توقل کند، قرآن را صورت کتبیه انسان کامل شناسد و نظام هستی را صورت عینیه او یابد. فرماد آن که در معرفت انسان و قرآن توقل کند. توقل یعنی چی؟ توقل به معنای فرو رفتن زیاد در زمینه، خیلی فرو رفتن در زمین، یا فرو رفتن زیاد در علم رو میگن. توقل که به کمالش برسه، توقل کردن به این معناست. می‌فرماد آن که در معرفت انسان و قرآن توقل کند، یعنی فرو بره در معرفت انسان، همینطورم در معرفت قرآن، در اینها به کمال برسه، می‌بینه که چیه؟ قرآن را صورت کتبیه انسان کامل شناسد. می‌بینه قرآن یعنی نوشتن انسان کامل. اگر انسان کامل رو بخوایم بنویسیم میشه قرآن، اگر انسان کامل رو بخوایم بنویسیم. لذا این قرآنی که الان دست ماست، این مصحف، مصحف قرآن، این صورت رسول اللهه، صورت کتبیه رسول خداست، صورت کتبیه امیرالمؤمنینه. و چون اونا خودشون معجزن، لذا این کتاب چیه؟ معجزه است. کسی نمیتونه نظیر اینو بیاره. به همین جهت گفتیم روایت میگه نگاه به صفحه قرآن مثل نگاه به صورت رسول اللهه، چون صورت کتبیه ایشونه. هر کسی یه کتاب وجودی داره، کتاب وجودی رسول الله میشه قرآن، کتاب وجودی ائمه انسان‌های کامل میشه قرآن. حالا هر کسی تا چه اندازه بتونه قرآن بشه، قرآنی بشه، انسان قرآنی، انسان و قرآن که آقا جان نوشتن، برای اینکه حظ تو از قرآن چقدره، چقدر قرآن شده ای، چقدر قرآن شده ای و چه اسراری در این قرآن هست. یعنی هرچی اسرار در رسول الله در قرآن هست. حالا ما چقدر میریم سراغ قرآن؟ خب میبینه قرآن صورت کتبیه انسان کامله. بعد نظام هستی رو صورت عینیه، عین اون تعین شخصیت. یعنی اگر رسول الله انسان کامل رو باز کنیم میشه این عالم که صورت علم عنایی حقه، علم عنایی حق، تفصیل خورده حقیقت رسول الله، تفصیل خورده حقیقت رسول خداست. کسی که در معرفت انسان و قرآن توقل کنه به این نکته میرسه. به همین جهت خودمونو باید عرضه کنیم به قرآن. یه بار عرض کردیم وقتی قرآن میخونید، شیخ اشراق میفرماد فکر کنین قرآن فقط برای تو نازل شده، فقط با تو کار داره. اصلا تو تمام داستانها، تو تمام حرفها، تو تمام بحثها طرف خطاب تویی. اینجوری قرآن بخونی، پس یه مثلث شد: انسان، عالم، قرآن. انسان کامل، قرآن، عالم، یک مثلث. مثلثی رو تشکیل میدن، یه سگانه ای رو که اینا با هم منطبقن. این سگانه ها انسان و قرآن و عالم. آن که در آثار صفات و اخلاق انسانها، آثار صفات و اخلاق انسانها و در احوال و افعال حیوانها دقیق شود. حیوانها را تمثلات ملکات انسانها می‌یابد. صفات و اخلاق ما یا آثاری دارند. اون صفاتی که کسب می‌کنیم یه آثاری ازش بروز میکنه، یعنی در فعلمون ظهور میکنه. اون کسی که مثلا ملکه سخاوت داره، صفت درش هست، چی میشه؟ تو فعلش بروز میکنه، ظهور میکنه. اون که بخیله، بخل داره، تو فعلش نمایان میشه. اصلا انسان در فعلش نمایان میشه. جناب ابن عربی میگه، میفرماد که با یه استادی بودیم، حالا اسم میبره کی، بعد یه شخصی آمد کمک خواست، گفت برای خدا به من یه کمکی کنید. من میگه بنده خدایی که اونجا بود، اون کیسه مثلا پولشو در آورد. بعد تو اینها دنبال کوچکترین مثلا قطعه طلا میگشت. حالا چه جوری بوده؟ ریز بوده مثلا، نمیدونم. حالا اون موقع مثلا شاید سکه رو نصف میکردن بعضی سکه ها رو مثلا. همینجوری که دنبال این ریزترین قطعه میگشت، اون استاد میگه، گفت میدونین دنبال چی میگرده؟ دنبال قیمت خودش در نزد خدا. چون این گفت برای خدا به من کمک کنید، و محتاج واقعی بود. گفت این داره دنبال قیمت خودش در نزد خدا میگرده، که چقدر نزد خدا میارزه. بعد اون کوچکتری رو گفت اینه قیمت من. چون یه شخصی نوشتن میگه تو مسیر مکه میرفتیم قدیم، باید گوسفند میبردن برای قربانی. میگه رسیدیم به این چادرنشینان عرب، بز داشت یا گوسفندی داشت، زنی بود. گفتیم این گوسفند رو میفروشی؟ گفت بله. گفتیم چند؟ گفت 55 درهم یا دینار. حالا 55 مثلا دینار. گفتیم اگه میشه برای خدا یه تخفیفی بده. گفت باشه 5 دینار. گفتیم چی؟ یعنی 50 دینار تخفیف میدی؟ گفتم مگه نگفتی برای خدا تخفیف بده؟ برای خدا که من 5 دینار تخفیف میدم، 50 دینار تخفیف میدم. منظور اینه که اون اعتقاد ما، صفت ما رو عمل کردمون ظهور میکنه. او نزد خدا اونقدر میارزید، خدا پیشش اینقدر ارزش داشت. این خدا اونقدر ارزش داشت که برای خدا 55 دینار گفت 5 دینار بهت میدم. حالا وقتی صفات انسانها، یه کسی صفت خشم درش هست، کینه درش هست، جبن درش، ترس درش هست، این صفات، اینا تو اعمال چی میکنن؟ تو اعمال بروز میکنن، ظهور میکنن. میگه وقتی اینا رو دقت کنی، بعد بری رو احوال و افعال حیوانها دقت کنی، میبینی انگار این شکل صفت این انسان ظهور کرده. مثلا شده موش. موش یک موجودیه پنهانکار که دزد، جمع کننده چیه؟ انبار میکنه، گندومو میره انبار میکنه، میدزده میره انبار میکنه. یکی دیگری هست هرس داره، اما مثل موش پنهانکار نیست، گرگه، درنده است. اصلا نمیتونه گوست یه گله گوسفندو بخوره، ولی پاره میکنه میرزه زمین. اون هرسی که داره، یه کسی دیگه مثل پلنگ مغروره، مثل پلنگ مغروره، بالاتر از خودشو نمیتونه ببینه. یه کسی دیگه مثل خوکه، حرام خاره، اصلا فرق نمیکنه چی میخوره. میدونید خوک میگن جنازه پدر خودشم ببینه میخوره، لاشه پدر خودشم باشه میخوره، اصلا فرق نمیکنه چی باشه. توی نکاحش هم همینجوره، اصلا فرق نمیکنه با چی نکاح میکنه. انسان رو، اخلاقش رو، انسان اخلاقها رو بررسی میکنه با آثارشون، بعد میشه تمثلاتش میشن این حیواناتی که در بیرون هستن. تمثلاتشون در بیرون میشن این حیوانها که هستن، که روایت داریم از امام صادق که میفرماد حیوانها، حیوانات از رو صفات انسانی آفریده شدن، حیوانات از رو صفات انسانها آفریده شدن. به همین دلیل روز قیامت که آیه قرآن میفرماد یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، وقتی که در صور دمیده میشه شما افواج یعنی فوج فوج میایید. چرا فوج فوج؟ که رسول اکرم گریه کرد وقتی این آیه نازل شد، که رفتن امیرالمومنین رو آوردن فاطمه زهرا رو آروم بشه ایشون. بعد گفتن چیه یا رسول الله؟ فرمود یه فوجی از امت من میان مثل خوکن، یه عده میان که دست و پا بریدن، یه عده میان این گونه، یه عده مثل بوزینه، یه عده. بعد صفاتشون رو فرمودن، حرامخوار مثل خوک محشور میشه، یه عده زبانهاشون افتادن رو سینه شون، زبونشون افتاده رو سینه شون و چرک ازش میاد و همه از بوی تعفنش اذیت میشن و میجوه زبان خودش رو. گفتن آقا این کیه؟ گفت این علمای سوئن، حرف میزنن چون حرف اینا مردم رو آزار میده، علمایی که حرف دور از حقیقت میزنن، خیلی خطرناکن. آقا برای خودشون البته، منبریا، اونایی که سخنرانی میکنن. علمای سو، حالا هر کی رو فرمود این به خاطر چیه به صورت این حیوان در میاد؟ چون اون ملکه‌ای که درش هست تمثلش به صورت اونه. بعد گاهی وقت اینا با هم جمع میشن، یعنی خوک و پلنگ و، یعنی اشترگا و پلنگ شنیدید؟ میان اشترگا و پلنگ، یک اشترگا و پلنگی میشه که اصلا معلوم نیست چه حیوانیه، که رسول خدا فرمود بعضی از امت من میان یحسن و اندهم القرده و الخنازیر، میمون و خوک جلو اینا زیباست، زیباست میمون و خوک پیش اینا. پناه بر خدا. خب آن که خود را دوست دارد دیگر آفریده ها را دوست دارد، که همه برای او در کارند. یا اگر خودتو دوست داشته باشی دیگه، انسان بر محبت خودش سرشته شده، سرشت محبت خودشو داره دیگه، محبت هیچ کسو نداشت، خودشو دوست داره. میگه اگه خودت هم دوست داشته باشی باید بقیه موجودات هم دوست داشته باشی، چون برای تو در کارن، همگی با همن. ببینید بدن ما همه با هم کار میکنن. میشه زبون بگه آقا من گوش دوست ندارم، گوش رو، دماغ رو دوست ندارم، من چشم و دوست ندارم، قلب و دوست ندارم. میگه آقا نمیشه هر کدوم از اینا تعطیل بشن تو هم تعطیل میشی. هر کدوم از اینا تعطیل بشه جناب عالی با همدیگه کار میکنید. نظام این عالم هم همه با همن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک و همه انسان ها. سلطان برای این عالم لازمه، برای این جامعه بله، همونجوری که سلطان لازمه رفتگر هم لازمه، قصاب هم لازمه، فراش هم لازمه. به همین جهت سلطان اگه عاقل باشه میدونه با وجود رعیتش سلطانه. من وقتی سلطانم که این رعیت باشه، رعیت نباشه من سلطان کیم؟ و به تعدادی که اینها رعایای منن من سلطنت دارم، که با رفتن هر کدوم از اینا، نابود شدن هر کدومشون، قسمتی از سلطنت من میره. پس دست به قتل نمیزنه سلطان اگر عاقل باشه. همه آفریده ها اینو باید تو زندگی پیاده کنیم. ببینیم آقا اگر تاکسی دارا نباشن، تاکسی ها کار نکنن، جمعیتی میمونه تو خیابون که شما هم که ماشین داری نمیتونی بری. فکر نکنم تو بگی من خودم ماشین دارم میرم. اونقدر آدم تو خیابون میمونه و تو پیاده رو و خیابون را میرن اگه تاکسی ها نباشن که شما هم نمیتونی رانندگی کنی. یه بنده خدایی بود میگفت، ما دانش آموز که بودیم یه همکلاسی داشتیم، پدرش رفتگر بود، بعد مادرش خیلی زن عاقلی بود، این بچه رو جوری تربیت کرده بود، گفت بود پدر تو شغلش خیلی مهمه، چون اگه پدر تو نباشه این شهر بوی گند میگیره، هیچ کس نمیتونه زندگی کنه تو شهر. و این با افتخار میگفت من پدرم رفتگره. راست میگه، اگه رفتگر نباشه خودت آشغالای خونه تو میخوای چیکار کنی، کجا ببری؟ منظور اینه که تک تک موجودات این عالم و انسانها به گردن ما حق دارن، هر کسی هر کاری که میکنه. اینو یادمون باشه که حق دارن به گردن ما، پس باید دوستشون داشته باشیم. حالا یه جا هم یه بد اخلاقی کرد اشکالی نداره، یه جا هم یه داد زدن سر ما، اوی مثلا فلان، ما ببخش، شما ببخشید، اشکالی نداره ما بگیم با حق با شماست. به هیچ جای عالم بر نمیخوره، به هیچ جای عالم بر نمیخوره، بگیم با حق با شماست، ببخشید ما رو، طرف میبخشه، طلب بخشش کنی سری میبخشه. پس اگه خودت دوست داشته باشی بقیه رو دوست داری، اون کسی که بقیه رو دوست نداره اصلا خودش رو دوست نداره. یه عمقی داره این کلمه، یه عمقی داره، و اون اینه که در بعد ملکوتی انسان میبینه وقتی به دیگران ظلم میکنه داره به خودش ظلم میکنه، چون ما همه از یک نفس واحد آفریده شده ایم. لذا وقتی به کسی ظلم میکنه اونجا داری خودتو میزنی، حق کسی رو میخوری، داری حق خودتو میخوری. و به کسی محبت میکنی داری به خودت محبت میکنی. لذا آقا جان میفرماد آن که خودشو دوست داره دیگر آفریده ها رو هم دوست دارد. اون کسایی که به دیگران ظلم میکنن خودشونو دوست ندارن، لذا جهنمی میکنه خودشو. از قضا یکی از کسانی که خارجی بود، حالا اروپایی بود، آمریکایی بود، نمیدونم. این یه صحنه‌ای براش پیش آمد و همون حالت زندگی پس از زندگی، دوچار برق گرفتگی شده بود. این آدم لات و بزن بهادر و اینجور بود. میگه وقتی اون حالت خل جدا شدن از بدن به هم دست داد، صحنه هایی که دیگران رو کتک میزدم میدیدم تماما خودم رو دارم میزنم. اونجا میدیدم که خودم رو دارم میزنم. تمام زورگویی ها رو میدیدم دارم به نفس خودم پیاده میکنم. آیه قرآن هست، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ. داستان هابیل و قابیل که قابیل وقتی به هابیل گفت من تو رو میکشم، گفت تو اگر دست دراز کنی برای قتل من، بسطه الیه یدکه لتقتلنید، که منو بکشی، من دست دراز نمی کنم برای کشتن تو. تو اگر دست بلند کنی برای کشتن من، خب مجوز داری تو اینکه او رو بکشی. گفت میگه نه، من دست دراز نمی کنم برای کشتن تو. لتبوع به اسمی و اسمی که، تا گناه من و تو به گردن تو بیفتد. اصلا آقا اگر کسی ظلم کرد به ما، باید ظلم کنیم بهش. آیه قرآن میفهمه جزاء و سیئت سیئت مثلها، جزاء سیئه سیئه مثل آن است. ولی یه نکته ای داره اینجا. سیئه یعنی چی؟ از سوء زشتی بدی، اصلا سیئه یعنی زشتی. جزای بدی بدی مثل آن است، بعد پس جزای بدی هم بده. اونجا این حق قرار داده شده که بدی کنی شما، اونجا اجازه بدی کردن داده شده به شما، ولا اونم بده، اونم نکنی بهتره. یعنی عفو کنی، درسته؟ جزا و سیئت سیئت مثلها. پس یادمون باشه هر کاری میکنیم داریم با خودمون انجام میدیم. هر چی میخواهیم پس برای همه بخواهیم. اگه خوبه برای همه بخواه، اگه بده برای خودت نمیخوای برای هیچکی نخواه. آی بهجت رضوان خدا برشان باد بگو ما یه چیزی داریم، دلون میخواد هر کاری میخواییم در حق هر کسی انجام بدیم، ولی هیچ کس حق نداره در مورد ما کاری کنه، حرفی بزنه. دقت کنیم اینی. آره شما به خود حق میدی غیبت کنی پشت سر فلان دوستت، اما او حق نداره غیبت کرد پشت سر من. آه خب تو هم غیبت میکردی پشت سرش، چرا تو حق داری غیبت کنی؟ او حق نداره غیبت کنه. خب آن که خود را جدولی از دریای بیکران هستی شناخت، دریابد که با همه موجودات مرتبط هست و از این جدول باید بدانها برسد. آقا حق تعالی حقیقتی است که همه موجودات قائم به او هستند، قیوم، همه موجودات قائم به حقن. یعنی نوری که اینجا هست الان قائم به حق، دیوار قائم به حق، من قائم به حقم، این کتاب قائم به حق. پس یه چیز در همه اینا مشترک، او حقه. و حق که جز جز نیست که، حق یک حقیقت یک پارچه است. پس همه ما یه جوری با هم متصلیم از طریق اون حق. من با همه موجودات این نظام و هستی مرتبطم. حالا اینکه فعل من رو همه اینا اثر میذاره، اون سر جاش ها، اثرات تکوینی فعل انسان که زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسب و دید الناس، هر کاری که کنی اثر میذاره در عالم. ولی از طریق اون حق میتونی با همه موجودات مرتبط بشی، یعنی میشود که شد از طریق حق با همه موجودات، چون اون حق در همه ساری و جاریه. آن که خود را جدولی از دریای بیکران هستی، اگر حق رو تشبیه کنیم به یک دریای بیکران، کرانه نداره، یعنی ساحل نداره، بیکرانه است، لایتناهیه. بعد ما یه جدولی از این دریا هستیم. جدول یعنی چی؟ نهر. هر کدوم از ما یه نهریم. شما یه نهری برای خودت، من یه نهرم، دیگری تا چی تو این نهر جاری بشه. آقا جا میفرماد اگه این جدول رو درست لای روبی کنی، مجرای آب حیات میشه. خودتو درست پاک کنی میشی محل جریان آب حیات. دریابد که با همه موجودات مرتبط هست، همه موجودات. و از این جدول باید بدانها برسد، از این جدول، از اون مجرای وجودی خودت که با حق مرتبطی، با همه موجودات میتونی ارتباط برقرار کنی. یعنی امام که محیط به همه است، از چه طریق؟ از همین طریق دیگه. امام که مرتبط با همه است، از همین طریق. که عالم گسسته نیست از هم، این عالم بریده بریده نیست، عالم یک حقیقت یک پارچه است. این رو عارف شهود میکنه که می‌بینی این عالم یک حقیقت یک پارچه است. ما الان اینا رو گسیخته میبینیم، جدا جدا میبینیم از هم. ما جدولی از بحر وجودیم همه، ما دفتری از غیب و شهودیم همه. یه دفتریم که در غیب و شهود درش یادداشت شده. حق نگاشته این دفتر رو با چه دقتی. چشماتون یه ذره بالا پایین بود، یکیش پایین بود یکیش بالا بود، اصلا میشد نگاه کرد به شما. گوشاتون یه ذره بالا پایین بود، تعادلش به هم میخورد. لبت یه ذره این ور اون ور بود، یه ذره. چه تعادلی تو تمام این اعضا و جوارح ما هست، چه ظاهر چه باطن. خدا نقاشی کرده دیگه، مصوره. ما مظهر واجب الوجودیم همه، ظهور او هستیم. ظهور همه موجودات مظهر واجب الوجودن، منتها انسان مظهر کامل تره. افسوس که در جهل قنودیم همه، حیف که در جهل خفتیم، خفته‌ای در جهلیم، نمیدونیم کی هستیم، خودمون متوجه نیستیم کی هستیم. شاهزاده‌ای بین گدایان، شاهزاده ایم در حال که بین گداها داریم گدایی میکنیم، نمیفهمیم کجاییم. امروز یک شنبه هفته شهرالله المبارک 1420 هجری قمری، یعنی 5 مساوی با 5 ده 1378 هجری شمسی است که به تصوید و تحریر این صحیفه کریمه اشتغال دارم، مشغول نوشتن و بحث این کتاب بودد. در ماه ولایت رجب گذشته همین سال به مناسبت رویداد منفعل شدم و تلهف آه سوزان و تأسف اسف خوردن از تباهی و حرمان سرمایه زندگانی گفتم که زندگی از دست رفت، چی شدم؟ حالا آقا جام میگه ایشون که ای سرمایه‌ام از دستم رفت، زندگی رفت، چی شدم، به کجا رسیدم؟ میگه این شعر رو گفتم: چه خبرهاست خدایا که ندارم خبری، کو مرا خضر رهی تا که نمایم سفری. یه خاطره ای رو اینجا عرض کنیم. یه وقتی تو خلوت خدمت آقا جان نشسته بودیم، آقا جان صحبت از یه کتابی کرد، فرمود یه شخصی یه کتابی آورد پیش بنده که مثلا من مقدمه تقریزی براش بنویسم چاپ بشه این کتاب. کتاب چی بود؟ کتاب مؤلف چند هزار علم که از همین حروف 28 گانه بیرون میاد رو نوشته بود. چند هزار علم اسامیشون رو نوشته توضیح داده. که همه از همین 28 حرف به وجود میاد. دقیقا حالا آقا جان میگفت چند هزار ها، من عددشون یادم رفته، نمیخوام موقع اشتباه بگم. بعد گفته بود من از همین حروف اگه بخوام میتونم یک بار شطور کتاب بنویسم، از همین حروف 28 گانه. بعد آقا جان فرمود، ایشون اینجوری گفت، اما امیر مؤمنان فرمود من از یه باء بسم الله 40 بار شطور یا 70 بار شطور میتونم تفسیر کنم. بعد فرمود این بحث پیش آمد که بنده گفتم آقا جان ما چه کنیم با این همه حرمان، این همه علومی که من از همش بیخبرم. که آقا جان خیلی از این کلمه خوشش آمد. فرمود چی؟ گفتم آقا جان چه کنیم با این همه حرمان؟ آقا جان خودش اینجا باز حرمان از تباهی و حرمان سرمایه زندگانی گفتم. بعد آقا جان فرمود این شعر اونجا گفتم: چه خبرهاست خدایا که ندارم خبری، کو مرا خضر رهی تا که نمایم سفری. هر چه انسان میره بالاتر تشنه تر میشه. خدا آقا جان فرموده بود آنچه که ما نوشتیم و گفتیم و در مورد ما نوشتند و گفتند قطره ایست از اقیانوسی که به ما دادن. اون چه نوشتیم و گفتیم و در مورد ما نوشتند و گفتن یه قطره ای از اقیانوسی که به ما دادن. بعد با این حال میگه چه خبرهاست خدایا که ندارم خبری، کو مرا خضر رهی استادی که تا که نمایم سفری. با که گویم که چه ها می کشم از دست دلم، با تو گویم که ز احوال دلم با خبری. اسم اعظم که ز احصا و عدد بیرون است، به حد و حصر در نمیاد. احصا یعنی شمردن. اسم اعظم که ز احصا و عدد بیرون است، اسم آه هست نصیبم، نه که اسم دیگری. اشاره داره به حدیثی که امام صادق علیه السلام با یه شخصی رفت به عیادت مریضی. مریض درد میکشید، هی میگفت آه. اون آقای همراهی مدار شاید مثل من بیادب بود که در محضر امام برگشت به مریضه گفت چرا میگی آه؟ بگو یا الله، یا شافی، یا معافی. امام صادق فرمود ساکت. ان آه اسم من اسماء الله تعالی، آه اسمی از اسماء خداونده. دقت کردید عزیزان؟ همه انسان ها ظالم، سالم، جاسم، قاسم، هر کی هست، وقتی مریض میشه درد میکشه میگه آه. این آه کیه که میگه آه؟ همه هم میگن آها، یعنی آمریکایی هم درد میکشه میگن آه، ترک ها چی میگن؟ میگن آه، فارس ها میگن آه، عربا میگن آه، حدیث عربی دیگه آه. این آه کی که همه میگن آه؟ تو اون درد یه نفر رو صدا میکنن و اون حقه. فرمود اسم اعظم این همه است، من از اسم اعظم فقط یه اسم آه رو دارم، آه 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 میکشم. اسم آه هست نصیبم، نه که اسم دیگری. هر کسی هم آه نداره ها، بعضی آه در بساط ندارن، تو بساطشون آه نیست. اونا کیان؟ کسانی هن که چی ندارن؟ درد ندارن. آن را که درد نیست مرد نیست، چون مرد نیست درد نداره، چون درد نداره آه در بساط نداره. ما جز آه در بساط نداریم، اون که تو بساطمونه فقط آهه. حاصل آن همه از گفت و شنود شب و روز، بجز از حیرت و دهشت چه مرا شد ثمری. حیرت میفرماد حاصل اون همه گفت و شنود، درس یعنی روز و شب، بجز از حیرت و دهشت چه ثمری داشت برای من. حیرت دو جور عزیزان، یک حیرت مذموم، مذمت شده، حیرت این سرگردانی، یک حیرت ممدوح، محمود، ستایش شده. حیرت مذموم حیرت قبل از علمه، حیرت جهل، نادانیه، نمیدونه چی کنم، چه کار کنم، کجا برم، از سر نادانیه. ولی یه حیرتی داریم از سر علمه، که انسان وقتی علم کسب میکنه به یه جایی میرسه حیرت میگیره شو. لذا رب زدنی علما و تحیرا، یا رب زدنی فیک تحیرا، تو ادعیه داریم خدایا حیرت من رو در خودت زیاد کن. آقا جان میفرماد حاصل اون همه گفت و شنود شب و روز، که بالاترین مقام هم همین مقام حیرته. حیران میشه انسان در این همه عظمت، در ذره ذره این عالم که میرسیم پایین. توضیح میده آقا جان چه عظمتی در ذره ذره این عالمه. میگه ثمری جز حیرت ندارم، که اصلا ثمره همینه، ثمره همین که انسان به حیرت برسه، که اونجا مست میشه، سکر میگیره، سکر حیرت، اصلا نمیدونه چی بگه. یه موقع شما یه چیزی تعریف میکنی خیلی با آب و تاب تعریف میکنی. مثلا ماشین تا حالا ندیدی، خب پراید میبینی، بعد میگی اصلا نمیدونی یه وسیلهیه، میشینی توش یه چیز داره میچرخونی روشن میشه، گاز میدی راه میره، ترمز میگیری وامیسته، فرمون میچرخونی میچرخه، بعد توش کولر داره، بوق میزنه، بعد یه مرتبه میری توی نمایشگاه انواع بنز و بی ام و و بوگاتی و نمیدونم، اونجا وقتی میرسی دیگه از نمیتونی چیزی بگی، میتونی بسته میشه دهنت، حیرت میگیره تو. انسان وقتی به کشف میشه، تازه یه چیزایی از حق براش کشف میشه، متحیر میشه، از نمیتونه چیزی بگه، خرس میشه، لال میشه، به جایی میرسه لال میشه. در بعضی از مقامات از دیدن اون حقایق خرس میشه. دیگر از ذره روا نیست دهن بگشادن، فهم ذره است چو فهمیدن شمس و قمری. دیگه از ذره نمیشه حرف زد. چرا؟ چون تو هر ذره مثل شمس و قمره. بمب اتم چیه؟ شکستن یه ذره است، اون خورشید میزنه بیرون. اتم قبلا گفتیم چجوری شکل میگیره، اصلا یه ذره‌ای که چند تا ذره به گرد این میچرخن، یه حجمی درست میشه. مثل این قدیم زغال میچرخوندن توی چیز سیم، تو شب که بود یه دایره درست میشد با سرعت که میچرخید. حالا شو فکر کنی یکی هم در اون جهتش بچرخه، یکی هم در افقی بچرخه، یکی عمودی بچرخه، بعد اونقدر اینا شدت داشته باشه که نذاره هیچ چیزی داخل این بشه، میشه یه گوی. اتم چیه؟ همینه که یک ذره هسته مرکزی داره، بعد اون ذراتی که به دور این هسته مرکزی میچرخن، بعد این انرژی آزاد بشه، بشکنه، یک انرژی ایجاد میشه که بمب اتم میشه. بعد هزاران از این اتم باید جمع بشن سر هم، بشن سر یه سوزن، بعد تمام اینا رو مدارات خاص خودشون میچرخن، سرعتش زیاد و کم نمیشه که. بعد چند تلیلیارد از اینا باید جمع بشن رو هم که بشه مثلا بدن جنابالی، بعد چقدر از اینا با جمع بشه بشه کره زمین. تمامم رو نظم، دونه دونهش در تحت ولایت الله میچرخه، دونه دونه اینا در تحت ولایت الله داره میچرخه. بعد کره زمین در مقابل خورشید مثل یک گندم در مقابل یک مثلا کوه. بعد سیاراتی هستن خورشید پیش اونا، آن ذره که در حساب ناید شمس هست. بعد خدای عالم ربوبیت میکنه اینها رو، یه دونش از محور خودش خارج نمیشه. دیگر از ذره روا نیست دهن بگشادن، فهم ذره است چو فهمیدن شمس و قمری. ماه و خورشید رو بخوای بفهمی، همون خدا دون ذره متجلیه که در ماه و خورشید متجلیه، بزرگ و کوچیکی که نیست. دیده آن که به روی تو نباشد نظرش، نتوان گفت مرورا که تو صاحب نظری. هر کی به روی تو نگاه نکنه، یعنی عالم رو وجه الله نبینه، به این نمیشه بگفت صاحب نظر، صاحب دیده، از کور این. کسی که این عالم رو جلوه خدا نبینه، یه کوره، نمیشه بهش بگی صاحب دیده است. ای خوشان بنده بیدار به دیدار رخت، دارد از عشق وصالت به سحرها و سحری. ای خوشان بنده بیدار که برای دیدار روی تو از عشق وصالت سحرها سحر داره. سحر با هی دو چشم و سه سین، یعنی بیداری، سحرها بیداری داره. وقتی دیگران خوابن او بیداره. سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، خام را پخته کند پخته شود پخته تری. سمت یعنی چی؟ سکوت. جوع یعنی گرسنگی. سحر یعنی بیداری، خلوت هم که تنهایی، و ذکر به دوام، دائم و ذکر بودن. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. شعریه که آقا جا تضمین کرده، میگه اینا خام را پخته کند، پخته شود پخته تری. خام پخته میشه، آدم پختن پخته تر میشه. سکوت داشته باشه، گرسنگی، بیداری، خلوت، ذکر دائم، چون که خود عین سلام است، بهشت است نظام. خداوند یکی از اسمایش چیه؟ سلام. سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. سلام از اسماء خداونده. چون حق تعالی متجلی در عالمه، لذا همه عالم سلامه. اصلا اگه سلام نبود، سلامت نبود، چشم شما سلامت نبود، کار میکرد؟ هرچی میخواد کار کنه با سلامت باشه. اون علف میاد بیرون سلامه، آب میاد از آسمان سلامه، همه عالم تو رو سلامن. چون که خود عین سلام است، بهشت است نظام. مظهر اسم سلام است هر آنچه نگری، هر چی رو ببینی مظهر سلامه. یعنی سلام خداست بر کی؟ بر تو. سلام خداست بر تو. از دغلبازی و سالوسی نسناسی چند، دین حق را چه زیان است و چه خوف و خطری. از دغلبازی و ریاکاری عده‌ای نسناس. نسناس، ناس داریم و نسناس. ناس یعنی مردم، نسناس موجوداتی هستند که شبیه انسانن ولی انسان نیستن. حالا اینکه نسناس آیا وجود داره؟ وجود داشته. بعضی ها میگن همین گوریل و میمون و اینا رو میگن نسناس. بعضی ها میگن نه، موجودی شبیه به انسان ولی عقل نداره، اما مثل میمون و اینا شاید منقرض شده باشه مثلا. حالا اینجا تشبیه مثال میزنه آقا جان. از دغلبازی و سالوسی نسناسی چند، علمای به ظاهر مسلمان و چونا دغلبازی میکنن تو دین، آدم عادی که تو دین دغلبازی نمیکنه. اون سالوس ریاکار مال اون عالمه که ریاکاره. میگه چهار تا عالم ریاکار و دزد و دغل، اختلاسگر، دین حق را چه زیان است و چه خوف و خطری. چجوری میخوام به دین حق لطمه بزنن؟ نمیتونن بابا. از صدر اسلام این دغلباز و سالوس و ریا بوده. قاسبان حق ولایت چی بودن اینا؟ مگه تونستن دینو از بین ببرن؟ حضرت زینب به یزید گفت به خدا قسم تو نمیتوانی ذکر ما رو محو کنی، و وحی ما رو نابود کن. یعنی از دنبال این کار بودن که وحی رو از بین ببرن. یه تونستن. یزید با همه قدرتش تونست. اینا هم نمیتونن. اونا که در پی نابودی دینن. آن همه اشک بسر که از حسنت جاری شد، باز از لطف تو داراست چه اشک و بسری. آن همه اشک بسر، آقا جان گاهی وقت از گریه های خودش نوشتن که چشمانم با نادان بهاری برابری میکرد. اونقدر که میگه اشک میریختم که فرموده بود یه وقتی شد اصلا بچه هامو بردم شهرستان، چون از شدت گریه‌ای که داشتم می‌دیدم به اینا آسیب میرسه. اونقدر که گریه می‌کردم خب بچه ناراحت میشه. تو هر حالی میگه عشق میریختم و گریه میکردم. که بعد جایی شد با شب زندداری ها، مطالعه، گریه، سجده های آنچنانی چشمانشون خوف کور شدن داشت که میرن پیش دکتر میگه آب به صورتت نباید بزنی. آقا جا میفرمون دکتر گفت اصلا آب به چشمات نباید بخوره. مطالعه هم که هیچی مثلا. که بعد میگه یه شب که خیلی حالی داشتم و هم تو حیات خونه راه میرفتم و ذکر میگفتم و بعد امام هشتم رو در خواب دیدم که فرمود من ضامن چشمان تو هم، من چشمان تو رو ضمانت میکنم. بعد جالب این که آقا جان میگه امام هشتم معروف به ضامن آهوه، آهو هم چشمان قشنگی داره، چه ارتباطی هست. میفرمود از خواب که بلند شدم بودو رفتم وضو گرفتم. از بس دلم تنگ شد برای وضو دکتر گفته بود نباید آب به چشمت بخوره. باز از لطف تو داراست چه اشک و بصری، چه اشکی باز داره آقا جان، چه چشمی داره. خب انشاءالله خداوند به حرمت اولیای خودش به ما هم لطف کنه انشاءالله. صلواتی نو بفرم.